أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب یکی از بحثایی که وعده کرده بودیم اینجا در مورد صحبت بکنیم بحث گذشت بود که تو این کتاب هم گفتش که اگر کسی در زمینه حق الناس به شما بدهکار بود و او را در دنیا ببخشی 10 برابر اون در نامه عمل ثبت میشه، اما اگه به برزخ کشیده بشه همون مقدار خواهد بود. یعنی برد بیشتر اگه آدم میخواد چیزی کاسب بشه به بخشیدنش تا وصولش. البته ببینید حق الناس فرق میکنه، یه وقت هستش که جنبه عمومی داره و جنبه الهی داره. مثلا امام حسین هم کشتن، شهید حاج قاسم سلیمانی هم ترور کردن، یک خیانتیست، یک ظلمیست، به خاطر خداست، دشمنیه به خاطر خداست. اینجا ما حق بخشیدن نداریم. آخه نلسون ماندلا یه جمله معروفی داره، میگه که من ممکنه ببخشم ولی فراموش نمیکنم. یه دی این حرف رو داشتن استفاده ابزاری ازش میکردن برای ارتباط با آمریکا و اینا، که ما هم بیاییم بگذاریم از آمریکا، عفو کنیم. مفاهیم اخلاقی گاهی دست شیطان هم میفته دی. شیطان هم خوب بلده مانوف بده روی اصلا حمله از سمت راست شیطان همینه دی. با همین عناوین خوب: صبر، عفو، گذشت، محبت، رحمت، مغفرت، بردباری، انتقام نگرفتن، قضاوت نکردن، چه از همه این بعد چیزا استفاده میکنه. یه شیطانیش هم داره، این حمله از سمت راست شیطان. خب اینجا اصلا جای عفو و گذشت و اینا نیست وقتی که این همه جنایت و این همه ماجرا، و ما حق کیو میخواییم ببخشیم؟ من که از حق یکی دیگه نمیتونم بگذرم. حضرت امام اینو مکرر میفهمدن، وقتی به امام میگفتن شما بیا شاهو ببخش، امام میفهمدن مگه من مسئله شخصی با شاه دارم؟ من بخوام شاهو ببخشم یعنی باید بزنم تو دهن این چند هزار خانواده شهید، باید پا بذارم رو پای چند هزار شهید. این در صحیفه امام خیلی زیاده، خصوصا توی اون روزهای آخر منتهی به انقلاب که فشار به شاه چون زیاد بود هی پیام میفرستاد که آقای خمینی بیاد با هم مذاکره کنیم، گفتگو کنیم، بگذره فلان شه، حالا هر چی بوده، حالا ما ایشونو تبعید کردیم، چرا به دل میگیره فلان میگیره. از این حرفا اون موقع هم بوده و امام به شدت خون بصیرت امام، فهم امام تشخیص میداد که اینا بازیه. ما از این چیزا با گذشت نداریم، بخششی نداریم، اینا اصلا قابل بخشش نیست. و اینجا انتقامش اتفاقا مطلوب خدای متعاله و خود خدا هم منتقمه، انتقام میگیره. ما از خون ابو عبدالله کوتاه نمیایم، از خون شهدا هم کوتاه نمیایم، ما بابت حاج قاسم سلیمانی انتقام میگیریم. لذتی که در عفو هست اینجا 1000 مرتبهش در انتقامه، نه اینکه در انتقام نیست. اصلا اینجا فقط باید انتقام گرفت، خدا اینجا از ما انتقام رو میخواد، نه اینکه شخصی نیست. در دعای امام سجاد هم داره: هاشا من اودی فیک، من میبخشم از کسایی که من ظلم کردن، ولی هاشا، من غیر از اینا، مبادا اینا جز اون دسته ها باشن که من میخوام ببخشمشون، کیا؟ اونایی که من به خاطر تو باشون دشمنی دارم. اینا محل بخشش و عفو نیست. خب در غیر اینا اون مسائلی که شخصی، حالا یه وقت هم اصلا اینکه میبخشم این جریتر میشه در ظلمش، مغرورتر میشه، اونم یه بحثه. یه وقت هستی که دستش در رفت، حالا اینم دو جوره. یه وقت میاد از من عذرخواهی میکنه، اینجا که حتما باید ببخشم. خب اینم خیلی دیده میشه که تا میرن میگن عذرخواهی، میگه نه من نمیبخشم، فلان نمیکنم، اصلا طرفم میکنه داغ میکنه. یا اینکه قطعا باید بخشیده بشه، اینکه مسلمه. بالاتر از این اون وقتی که طرف یه کاری کرده ولی اونقدی فهم نداره که بفهمه ظلم کرده، اینجا هم محل بخششه، محل عفوه. یکی از رذایل اخلاقی کینه است، حقده، به دل گرفتن و تو دل داشتن. حالا یه وقتی هم از من یه برخوردی هم متناسب با همون باش میکنم، یعنی یه کینه‌ای دارم و هی سر یه جاهایی هم یه حالی ازش میگیرم، این که خب دیگه در اوج رذیل است. یه وقتی هم حالی ازش نمیگیرم ولی اون حال قلبی من هست. خب اینم خوب نیست. و این قل و این کینه و این لا تجعل فی قلوبنا قلا که در دعای مؤمنین در قرآن اومده، در سینه ما قل، کینه، دلچرکینی نسبت به مؤمنین قرار نده. دل آدم صاف بشه، بالاخره یه ظلم میکردن، همسایه آدم یه کاری میکنه، همسر آدم، فامیل آدم، خصوصا پدر و مادر آدم، بچه آدم از دستشون در میره. و همینطور افرادی که به هر حال دونسته ندونسته کاری کردن و این تبعات داره تو زندگی اینا، میسوزاند، دودمان اینا رو به باد میده، ما ببخشیم که اینا اینجور گرفتار نشه. خب بخششش سخته، خصوصا با این بحث حق الناس که مطرح میشه. اگه ما اونجا انقدر گرفتاریم اونجا میخوام پدر ما رو در بیارن، خب اینا رو خودمون داشته باشیم. میخوام عرض بکنم که بهترین سرمایه انسان اون طرف عفوه، نه انتقام. و تو انتقام خیلی چیزی نیست، 10 برابر، حالا تو این کتاب گفته 10 برابر بلکه بیشتر، اونی که شما میخوای وصول بشه برات در اثر بخشیدن این برات وصول میشه و رحمتی که هست. حالا روایاتش زیاده و باید بخونم روایاتش رو در مورد گذشت و عف بخشیدن. یکی از این روایات قشنگ اینه، از امام صادق علیه السلامه و در کتاب طواف العقول هم روایتش نقل شده. فرمود اعف عمن ظلمک، نسبت به کسی که بهت ظلم کرده عفش کن، ببخش. کما انکه تحب و ان یعفا عنک، همونجور که دوست داری بخشیده بشی. فاعتبر به عفو الله عنک، ببین خدا چه شکلی عفوت میکنه. اگر عفو خدا رو میخوای عفو کن، که الان عرض میکنم مظهر اسم عفو بشه انسان، چون خدا عفو، عفو غفور. نکته خیلی قشنگی که اینجا هست، خب ما قبلا در مورد جهاد اقتصادی و مجاهده با مال تو جلسات 20 و 30 و 40 و اینا، الان که دیگه ماشاءالله جلسه 60 هم رد کردیم در صدق در قیامت، اون جلسات مفصل در مورد اینا صحبت میکردیم، در مورد صدقه و انفاق و اینا. تو جلسات اخیر در مورد شهادت صحبت کردیم، جلسات جهاد با جان. یکی از اقسام انفاق که خیلی هم اثر داره انفاق عفوه، از این بگذره، یکی از اقسام گذشت. یه وقت انسان از جانش میگذره، یه وقت از مالش میگذره، یه وقت از انتقام میگذره. این گذشتن از انتقام اگه از اون دوتا بیشتر نباشه کمتر نیست. آیه هم در قرآن داره که میفهمد که از تو سوال میکنن که ما چی رو انفاق کنیم، به اینا بگو که عفو رو انفاق بکنن. یسالونه که ماذا ينفقون قل العفو، در سوره مورکه بقره آیه 219 است. از تو سوال میکنن که چی رو انفاق کنن، بهشون بگو که عفو رو انفاق کنن. آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه عفو رو اینجا معنای گذشت نمیگیرن، میگن معنای بخشش رو نده، یعنی همون زیادی های زندگی و اینا، چیزه که مثلا دور ریزه و اینا، دور ریز. حالا عفو معنای دور ریزه دیگه، بریز دور، محل نذار. اونایی که محل نمیذاری و دور ریزه و اینا، همونا رو بده. سوال میکنن چی انفاق کنیم، بگو عفو، همین زیادی ها اینا. تو تفسیر نمونه اینو میگن. ولی یه کتابی دارن زندگی در پرتو اخلاق، اونجا میگن که نه، این عفو به معنای همین گذشته. خیلی جالبه که مطلب اینجاشون و مطلب اونجا تفاوت داره. حالا ایشون هم حق استادی به گردن ما دارن، ما حالا اونقدی درس آیت الله مکارم رو نرفتیم، یه چند جلسه‌ای بیشتر نرفتیم درس ایشون رو، ولی به هر حال حق استادی به گردن ما دارن. میفهمن که مشهور مفسرینه که عفو رو در آیه فوق، این آیه به معنی مازاد از قوت خود و فرزندان و مازاد از قوت سال و اینا میگیرن، ولی هیچ بعید نیست که عفو به همون معنای معروف مشهورش باشه. و در واقع بعد یه توضیحاتی میدن که قرآن گاهی اینجوری جواب میده اینا، که به اونش کار ندارم. میفهمن که انفاق تنها مربوط به اموال نیست، بلکه مهمتر از انفاق مالی و گذشته از اموال، گذشته موندن از حقوقی که انسان بر دیگران پیدا میکنه، گذشته از حق، این خیلی مهمه، گذشته از حق. یه وقت گذشته از ماله، یه وقت گذشته از حق. من از حق خودم گذشتم به نفع یکی دیگه، یه وقت از مال خودم میگذرم به نفع یکی دیگه، خب این چقدر ارزش داره؟ یه وقت از جان خودم میگذرم به نفع افراد دیگه، ایثار میکنم، خودم فدا میکنم. یه وقتی هم از حق خودم میگذرم. اینم از همون جنس جهاده و به شدت نظر رحمت خدای متعال رو جلب میکنه که آدم از حقی که داره میگذره. این عفوه، بخشش گذشت. و میفهمن که میپرسن چی رو انفاق کنیم؟ بگو عفو رو انفاق کنیم. انفاق دیگه، اینم یکی از اقسام انفاق، همون آثار و برکات که برای انفاق گفتم اینجا هم هست. از حقم گذشت. همونجوری که گفتن اگر کسی مثلا خانومی از مهریش بگذره، روایت فراوانی داریم در مورد اینکه چقدر این کار فضیلت داره و در کلامات بزرگان هست و با حضرت زهرا سلام الله علیها محشور میشه و بهش برش واجب میشه و عبادات او چقدر میشه. و البته اگر آقایی هم حق این خانم رو نده، اونم داره هر یه روزی که، اینم حق الناس دیگه، یکی از اقسام حق الناس که جدی گرفته نمیشه، پرداخت مهریه است. که اگر آقایی میتونه این مهریه رو پرداخت بکنه و پرداخت نمیکنه، اینم داره در حکم قصبه، انگار یه چیزی رو قصب کرده. بالاخره هر دو طرفش هست. بنده میبینم گاهی تو پیام ها میفرستن که برخی خانم ها میگن ما مهریه‌مون رو بخشیدیم به شوهرمون. خب این اثری داره؟ بله. چرا اثر نداره؟ زندگی که با پول و داس و فلان و اینها که نباید اداره بشه، که بعضی فکر کنن یه اهرامیه که مثلا تا حرفی ترکیب توکی خورد اینو بذاریم اجرا و فلان. زندگی و محبته که اداره میکنه. اگر اون مرد مرد باشه، انسان باشه، عاقل باشه، بوی از اخلاق و صفا و معنویت و وفا و اینا برده باشه، با این خانم سر میکنه و از ترس مهری و اینا با این خانم زندگی نمیکنه، از ترس خدا زندگی میکنه، از تقوا، ترس وادی حق و ناس. اگه مرد این شکلیه، به نظر میشه که واقعا این آدم، مخصوصا الان با این مخارج و این هزینه ها و این زندگی ها و اینا، این حق و ناس رو از گردنش باز بکنیم، این آزاد کردن مهریه و گذشتن از این حق و اینا، خب انصافا شاید این مرد صلاحیت شو داشته باشه و روا باشه. اینجا این خانم میتونه با خدا معامله کنه، بگه به من یک انفاق، من اینو در راه تو گذشتم. حالا نمیخوایم همه هم توصیه بکنیم به این کار لزوما، به من یک نمونه دارم عرض میکنم. گذشتن از حق موارد فراوانی داره. خیلی جاها آدم تو شرایطی قرار میگیره که میتونه از یه حقی بگذره. عرض میکنم مگر اینکه آدم از یه حقی بگذره و زمینه برای ظلمهای بعدی فراهم بشه، یعنی این کمک میشه در واقع برای ظلم بیشتر. و میدانم، نه که صرف احتمال و اینا، نه، میدونم من اگه اینو بگذرم این طرف جریتر میشه، محکمتر ظلم میکنه، همون یک ذره ترسی هم که داشت میریزه. اینجا نه، اینجا ما مجوزی نداریم برای که بخوایم از حقمون بگذریم، حقمون هم اینجا به خاطر خدا میگیریم اتفاقا. ولی اینجا نه، بین خودمونه، حق کسی دیگه هم نیست، تو صف نونواییه، کسی هم پشت من نیست که من بخوام، چون گاهی بعضی ها میگذرن ولی از حق یکی دیگه هم دارن مایه میذارن، صف نونواییه، یکی میفرسته جلو، خب 10 نفر پشت سر من، تو جلو همه اینا یک فرستاد، این فکر میکنه داره ایثار میکنه، یعنی 11 تا حق الناس اومد گردنش، 11 نفر این پشت بودن، یکی فرستاد جلو. یه وقت کسی دیگه نیست، خودم هم، منم طولانی وایستادم که این خمیر رو بزنه و تنور جدید بگیره و فلان و اینا، یکی اومده بچه کوچیکی هم هست مثلا، که اینجا دیگه اخلاصش هم بیشتره، این بچه هم میدونم که مثلا خسته از سر ظهر یا مثلا منتظرشن، دیر شده، همین الان هم خونه بره ممکنه دعواش بکنه، نوبت هم میدم به این، اینم انفاق حقه، اینم عفوه، اینم گذشت. گذشت فقط نسبت به حق الناس نیست که مثلا یه ظلمی به من کرده باشن بعد بگذرم، نه، یه حقی که دارم ازش میگذرم. یه جای حق انتقامه، یه جای حق قصاصه، یکی از موارد خیلی خوب که نظر رحمت خدا رو جلب میکنه، حق قصاص در آیت قرآن هم بهش اشاره شده که اگر اینو بخشیدین این برادر شماست. خیلی تعبیر قشنگیه که در قرآن میفهمه که این قاتل بچته، درسته قتل کرده، یه وقت هست که قاتل زنجیریه یا قاتل فلانه، مثلا جز داعشی هاست، جز سازمان مجاهدینه، اونو خب اون محل بخشش نیست، مثلا دست ما نیست، باید به کیفر کارش برسه. یه وقت هست دعواشون شده و عصبانی بوده و یه چیزی زده و اینم افتاده و مثلا از دنیا رفته و اینا، اینجا من حق قصاص دارم، ولی قشنگترش بخشیدنش. بچه من که زنده نمیشه، من که میبخشم، فهمید که تو انگار یه برادر جدید پیدا کردی و اینو آوردی به دامن خودت و این تا آخر عمر در اختیار توست، یه فرزند دادی، این یکی رو دیگه اضافه نکن، یکی رو دادی، یکی رو جاش بگیر و اینو احیا کن. یک نفر رو که احیا میکنی انگار همه رو احیا کرد، تو یک نفر رو اگه کشته بشه همه کشته شدن. به هر حال این حقی که من دارم، حق قصاص، ازش میگذرم. و همینطور اگه در مورد من بدگویی کردن، من حق دارم که بخوام از خودم واکنشی نشون بدم، کاری بکنم، از این میگذرم. چقدر بزرگان ما مقید به این مسائل بودن، چقدر تو این مسائل کریمانه برخورد میکردن و اهل عفو بودن و اینها تو سیره بزرگان. و حالا اهل بیت که خب در اوج، ولی همین بزرگان و شخصیت هایی هم که بودن، علما، شهدا، حتی چقدر اینا اهل عف گذشت. از همین شهید حاج قاسم سلیمانی عزیزمون رضوان الله علیه گرفته تا شهدای دیگه، شهید بهشتی رضوان الله علیه چقدر در معرض تهمت و توهین قرار گرفت و بعدن برخی از این شهدا که حالا ایام هفته تیر رو هم اون وقتی که عزیزان هم چه جلسه رو میشنوند عبور کردن، ما هنوز خیلی مونده تا به هفته تیر برسیم، این ایام رو در پیش داریم. توی اون حزب جمهوری کنار دست شهید بهشتی کسانی همراهشون شهید شدن که تا یک هفته قبل داشتن بهشون تهمت می‌زدن، بهشون گذشته بود از اینا، اسم نمیارم از بعضی از اونا، شهدای خیلی معروفی هم هستن، اینا تا یک هفته قبل از اون داشتن تو مقاله می‌نوشتن علیه شهید بهشتی و بعداً میفهمن اشتباه کردن. یک هفته قبلش که چون دقیقاً یک هفته قبلش ماجرا عزل بنی سعد بود و اونجا فهمده بودن که آقا ماجرا اینه، اینا همش دست بنی سعد در کار بودن. خب شهید بهشتی گذشته بود و همینطور موارد فراوان که حالا بنده نمونه هایی رو دارم از تاریخ بزرگان و سیره علما و اینها. اینا سرمایه معنوی ماست، نورانیت، صفا، صفات. ببینید من اگه میتونم وصول کنم این حقمو، ولی این حقمو بگیرم، دوتا آلبالو از من بردن، دوتا آلبالو برمیگرد، دوتا زردالو بردن، دوتا زردالو برمیگرد، ولی اگه از خودم عفو نشون دادم، صفت نشون دادم، اونجا یه خورده چیزی بهم بدن، اینجا یک صفت نورانی و ملکوتی بهم میدن، منو به خاطر همین وارد بهشت صفات میکنن، یک تجلیات دیگری نصیب من میشه، اصلا یک فضای دیگری است و خدا اینو از ما خواسته، میگه تو اگه میخوای این صفات من در بروز پیدا کنه و مواجه بشی با اینو، خودت یه جلوه از این نشون بده. که قبلا هم آیه رو خوندیم، سوره مالکی نور آیه 22، ولی عفو ولی اسفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، عفو کنید، ندید بگیرید اینه که واسهتون پیش اومده، مگه دوست ندارید خدا شما رو ببخشه؟ تو مگه نمیخوای مغفرت من شامل حال تو بشه؟ تو مغفرتت شامل حال چند نفر شده؟ تو مگه نمیخوای عفو منو ببینی؟ تو عفوت شامل چند نفر شده؟ تو چقدر بخشیدی که من ببخشم؟ مثلا اون بحث مناجات که عرض کردم، میگه جای خوبش همینجاست، وقتی ما بدی میکنن و اگر این بگیم خدایا منم این همه به تو بدی کردم، تو چقدر ندید گرفتی، چقدر با من راه اومدی، منم کوتا میام راه میام، بعد ببینیم چقدر مناجات میچسبه به آدم اونجا وقتی میخواد که خدا میبینی چطور میگن در مورد من، چقدر ناعادلانه قضاوت میکنن، چقدر بیرحمانه حرف میزنن، چقدر عجولانه تصمیم میگیرن، چقدر خوبی ها رو ندید میگیرن، هزار تا خوبی رو یه دونه بدی رو اینجور برجسته میکنن میزنن تو سر من، من تازه فهمیدم من کی بودم در برابر تو، این همه خوبی کردی نمیدیدم، یه چیزی که بدی هم نبود، از طرف تو هم نبود، از طرف خودم بود، همون یه دونه دست میگرفتم با همون یکی قهر میکردم بود، چقدر من عجولانه، چقدر ظالمانه، چقدر فلان. همینا رو آدم تو خودش با خدا ببینه و ببینه ورق برمیگرده، خدا عفوشو به اونشون میده، رحمتشو نشون میده. گاهی مشکلات بزرگی از زندگی آدم ها، مشکلات بزرگ، گاهی بعض زندگی ها که به خاکستر نشسته همجوری برمیگرده، گلستان میشه. تو همین شرایطی که آدم اینجوری یه نجوای صادقانه تو قلبش با خدا متعال میکنه و یک عفوی میکنه، مثل اون ماجرای کتاب آنسوی مرک داستان سومش، اصلا عفو اون آقای دکتر بود دیگه که اون طرف نداشت بده اون بدهی و اینا رو، این بخشید به او و نیت کرد که به مادرش داده بشه. این بخشیدن او باعث شد که در وادی حق و ناس بخشیده بشه و خدای متعال خودش وارد بشه و او رو نجات بده. البته بحث شفاعت هم بود که بالاخره مادرش کمکش کرد و خیلی جنبه های مختلف، یعنی هم شفاعت بود و هم رحمت و هم عفو، خیلی چیزا تجلی اسماء مختلفی براش صورت گرفت. خلاصه ما نیاز داریم به اینها، ما به این عفو و بخشش بیشتر نیاز داریم تا اون طلب حقمون و وصول کردن حقمون. اون وصول کردن حقمون اون بیشتر کار آدمایی که روح کوچیک دارن و از کوچکی و کودکی آدم، اون آدمای بزرگ روح بزرگ دارن. و اتفاقا مرحوم خدا رحمت کنه مرحوم صفای حائری، ایشون فهمید که من زیارتایی که میام مشهد، چون ایشون یه جوری برنامه‌ریزی می‌کرد که از هر ماه یک روزشو مشهد باشه، دو ماه یه بار میومد، روز آخر این ماه و روز اول ماه بعدی، و میگفت می‌خوام تمام ماه‌های سالم نور زیارت امام رضا رو داشته باشه. و میگفت ثواب اینا رو هم گذاشتم برای کسایی که من توهین می‌کنن و تهمت می‌زنن و اذیتم می‌کنن و اینا، میام ثواب برای اونا و خدا دست اینا رو بگیری وقت بخاطر این تهمت ها و توهین ها و اینا دوچار مشکلی نشد. نمونه های دیگه هم از علما و بزرگان هست. خب این میشه اونی که نظر رحمت خدا رو جلب میکنه. چقدر خدا خوشش میاد. به نظر شما خدا متعال میذاره این آدم گرفتار بشه؟ خدا اسم عفوش و اسم غفورش تجلی میکنه در دفاع این از این آدم و عبور دادنش از اون عرصه های سخت برزخ. تو عفو نشون دادی، من در برابر عفوی که تو نشون دادی عفو نشون ندم؟ مگه میشه من از تو کم بیارم؟ تو نرد عشق بندازی من از تو کم بیارم؟ فهمون منطقه را به الیه شبرن یه وجب به من نزدیک بشه، من ده قدم ده وجب به اون نزدیک میشم، ده برابر رو تا میکنه. تو یه دونه ببخشی من نبخشم، تو ندید بگیری من ندید نگیرم، من از تو دفاع نکنم، من وایسم ببینم بنده منو دارم میندازن تو آتیش و تو گرفتاری و جهنم و وادی حق الناس، من ندید بگیرم وقتایی که تو میتونستی تو وادی حق الناس بندازی خیلی ها رو و ننداختی، وایسم نگاه کنم که حالا دارن تو رو میندازن تو وادی حق الناس و من کاری نکنم، میدیدم میتونی بندازی خیلی ها رو تو جهنم و تو گرفتاری و بدبختی و سیاه‌چال و حاویه و حامیه و چه و چه، نذاشتی که اونا به خاطر تو گرفتار بشن، حالا من وایسم که تو گرفتار بشی، من ده برابر به تو نشون میدم. ببینی اسم عفو تازه چیه، غفور چیه، اینا یه زندگی دیگری است. و ببخش از عمق دل نسبت به کسایی که به ما ظلم کردن. برگردم خدا من همین الان هر کسی، حالا بندم سعی میکنم ان شاءالله اینو با نیت بگم بند خودم صادق باشه، خدای ما هر کسی به ما ظلم کرد با همه اون شرایط و قیودی که گفتیم، ما از آمریکایی‌ها و منافقین و اینا از اینا نمیگذاریم، اونایی که جاهلانه، حالا حتی از بین مسئولین بعضیشون که خب خائنن در شکی نیست، ایادین، وابستن، مزدورن، بودند و هستند و خواهند بود، با اونا ما کاری نداریم. و یه عده‌ای هستن که دستشون در رفت، اینا آدمای خوبی بودن یا خیلی آدمای بدی نبودن، واقعا نمیخواستن اینطور ظلمی به مردم بشه و اونجور فشاری و اذیتی و اینا، دستشون در رفته. هر کی کوچیک و بزرگ و هر مدلی و هر طرفی و هر جایی به ما ظلمی کرده و این الان در دنیاست یا دنیا رفته و به حال این یه عقوبتی براش درست میکنه، ما از عمق جان به گل روی تو بخشیدیم، ما اینو عفو کردیم. غیبتی کردن، تهمتی زدن، قضاوتی کردن، تمسخری، بدگویی، البته کسی اینو نباید، حالا در مورد شخص ما همینطور، در مورد بقیه هم همینطور، که این ابزاری نشه که باز بعدن برن انجام بدن، میگن خب فلانی که میبخشه، فلانی راضیه، نه فلانی غلط میکنه که نسبت معصیت خدا راضی باشه. مگه میشه کسی نسبت معصیت خدا راضی باشه؟ کسی راضی باشه که هر کی خواست غیبت بکنه؟ غیبت من نه، غیبت، اصل غیبت، این که خیلی بده که راضی به غیبت نیستیم، حالا غیبت ما رو کرده خب ما اینو بخشیدیم دیگه، تکرار نشه، ولی این اصل کارش کار خیلی بدیه. اینو بگیم خدای ما بخشیدیم، این عفو از طرف ما، تو هم عفو شامل حالش کن. خب روایات در مورد عفو و بخشش زیاده و انصافا هم روایت خیلی زیبایی است. حالا یه بخشش همین روایتی که مربوط به اسم عفوه که بنده حالا میخونم برخی از این روایات رو. تو روایت داره که میفرماید که در شب قدر عایشه پرسیده بود که در شب قدر من چه دعایی بکنم، پیغمبر هم یه خط تو گفته. چقدر مغز داره این، یه خط دعاست برای شب قدر. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو عفوی عفو دوست داری. خب اون تیکه آخرش درخواسته که خب پس از من بگذر. تا اینجا اگه بخوایم بگیریم قاعدش تو زندگی ما چی میشه؟ انک عفو تحب العفو، همینو بگیریم، نه برای شب قدر، برای روزای دیگه ما باید زندگی کنیم. به هر کی میرسیم تو هر ماجرایی، تو ادارهمون، تو خونهمون، تو هر جای دیگه به این ماجرا میخوریم، بگیم خدایا تو عفوی عفو دوست داری. خب نمیگم فعف و انی، میگم به من این قدرت رو بده که من ببخشم، با بخشیدنم مظهر عفو تو بشم، نه فقط مشمول عفو تو بشم، مظهر عفو تو بشم. اونجوری که تو عفو، تو کسی نمیتونه مظهر، مثل غیر از اهل بیت در اون رتبه نمیتونه مظهر عفو خدای متعال بشه، ولی به هر حال یه چیزی از ما بالاخره یه جلوه بکنه دیگه، یه سر سوزنی هم از این نور، نور این صفات در ما پرتو بندازه و از ما جلوه بکنه. باز روایت دیگه ای که در مورد اسم عفو که حالا عرض میکنم انشالله به این روایت هم برسیم، اینا رو چون من فصل های جداگانهی تو این روایت که آوردم دسته بندی کردم، حالا انشالله اونم میخونم اگه خدای متعال توفیق بده. خب یک سری روایت در مورد عفو خداست که خیلی جالبه. خود اصل دعوت به بخشیدن و اینهاست که خیلی جالبه، که حالا من نارم آوردم بخونم. و اسم عفو خدای متعال، این العفوی هم که خوب سهرها آدم داشته باشه، و حالا 300 تا کمتر بیشتر خیلی عددش مدخلیتی نداره، هر چقدر باشه یه بارم آدم از سر صدق بگه اینم کفایت میکنه. توی آیات قرآن داره که در سوره که آل عمران آیه 134، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. انفاق، این بخش مربوط به گذشت و اینها رو، اینا همه رو خدای متعال عنوان محسنین میذاره اینا، والله يحب المحسنين، اینا هم محسن هم خدا اینها رو دوست داره، محبوب خدا میشن. و هیچ کسی اگر سر سوزنی محبوب خدا بشه عذاب رو لمس نخواهد کرد در بعد از مرگ. سر سوزنی ما کاری که فقط بکنیم که کاری بکنیم محبوب خدا بشه، خدا از ما خوشش بیاد، خدا ما رو دوست داشته باشه. خدا هم چطور ما رو دوست داره؟ یک جلوه از خودش رو در ما ببینه دیگه، این میشه که خودش دوست داره. خدا محسنه، یا محسن و هل... یا محسن و قد اتاک المسی، که در قبل از نماز گفته میشه، او محسنه ما مسیم، او همش کار خوب میکنه ما همش کار بد میکنه، حالا یه بارم ما کار خوب بکنیم. این کار خوب تو قرآن یکی از موارد که آورده اینه، انفاق در گشایش و تنگی، چون وقتی آدم وضع خوبی داره، چون وقتی وضع خوبی هم نداره، این قشنگه دیگه، قشنگیش به اینه، اون وقتی که فقط داری که قشنگ نیست که، اونجا که فهم، اونجا که محسن نمیشی. اون وقتی که نداری و میدی، هم داشتی و دادی هم نداری و میدی، این خوشگله، این میشه محسن، حالا داری کار خوشگل میکنی دیگه. چی؟ والکاظمین الغیظ، این خشمه داره میجوشه، قلقل میکنه، نمیذاره چیزی بیرون بریزه، این کاظمین کظم غیظ میکنه، این خوشگله، کثافت ها رو از تو وجودش نمیریزه بیرون، وقتی کثافت رو بیرون نریختی خوشگله، میشه محسن دیگه. چی؟ والعافین عن الناس، از مردم میگذرن، اگه ازش درخواست میکنن ببخشه، که اینجا که دیگه معلوم این که اصلا حق پیدا میکنه طرف، اگه یه غیبتی کرده اومد داره از من عذرخواهی میکنه، این که اصلا حق داره الان به گردن من، یعنی حق سوال داره، سوال کرده، درخواست داره میکنه و من باید اینو ببخشم، این حق داره الان، حق و سائلینه در واقع اینجا. اون وقتی که درخواست نمیکنه اونو مهمه، اون خوشگله، ول عافین عن الناس، اون میشه آدم محسن، اون محبوب خدا میشه. باز جای دیگه داره که در سوره مبارکه نساء 149، ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء، اگه از یه زشتی عفو کنید بگذرید، فإن الله کان عفوا قدیرا، که همون بحثی که عرض کردیم، اگه تو عفو کردی خدا هم عفو قدیره، خدا هم قدرت داره، تو قدرت داشتی، چون اگه آدم قدرت داشته باشه که عفو معنا نداره، که آدمی که زورش نمیرسه که اینجا بخشش معنا نداره، که بخشش اون وقتی که من زورم میرسه یه کاری بکنم، یه جوری تلافی کنم، یه جوری زهری بپاشم، یه جوری ولو به اینکه نگه دارم روز قیامت، اینم قدرت دیگه، اونجا که من قدرتشو دارم، قیامتی برزخی جایی من در اینه که قدرت دارم میگذرم، این میشه عفو و قدیر، خدا عفو و قدیره، تو الان مظهر عفو و قدیر شدی، خدا هم عفو و قدیر رو برات جلوه میده، هم عفوشو هم قدرتشو، خدا هم عفو داره هم قدرت داره، در این قدرتش میبخشه و قدرت داره که صاحبای حق و از تو راضی کنه. اینا نکته بعدی، قدرت داره که راضی کنه. تو ماجرای شهید دیدیم دیگه، تو این کتاب صدق در قیامت به این برادر جانباز ما گفتن که انقدی از اعمالت هر چقدر میخوای بگو ببخش، که چون این شهید تهمت زده بود به تو و اینم چند سال از اعمالش رو همجور پاک کرد. این قدرت خداست، این دفاع خداست، این حمایت خداست که شامل اون شهید شده بود. خب اون شهید بالاخره رتبهش رتبه خاصی است، ما هم اگه اهل عفو و قدرت و اینا بشیم، این شامل ما هم میشه و اون صاحبان حق و خدا متعال رازم. خلاصه کسی ضرر نمی کنه در سر معامله با خدا. فکر نکنیم مثلا یه چیزی تو جیبمون، مثلا یه 50 تا غیبت تو این جیب داریم و 100 تا مثلا تهمت تو اون جیبمون داریم، این بریم روز قیامت باش کاسبی کنیم، اون همونقدر بهت میدن. مثلا معاملات دنیا دیگه، اگه من یه 100 تومانی داشتم و یه 50 تومانی داشتم، باش یه بیسکویت میدن و یه بستنی، همون اگه انفاق کنم صدقه بدم 100 برابر 700 برابر برمیگرد. همین قواعد اونجا هم هست، همین انفاق اونجا هم هست، همین گذشتا اونجا هم هست. چطور آدم اگه از آبروش میگذره، خدای متعال چند ده برابر به آبرو برمیگردونه. هیچ کس سال اینجا ضرر نکرده، کسی با خدا آبرو معامله کرده، ما ندیدیم، لااقل خودمون ندیدیم که کسی با خدا آبرو معامله کرده باشه و ضرر کرده باشه. توی مالیش همینطور، توی دعاییش همینطور، که اگه به خدا واگذار کنه خدای من همسری میخوام، فرزندی میخوام، خونه‌ای میخوام، شغلی میخوام، با تو معامله میکنم، اون چهارتا حروم بود، این یه دونه رو که یک دهم اونام حساب نمیاد چون حلاله و چون میدونم تو میخوای قبول میکنم، ببینم تو چیکار میکنی. ندیدیم کسی ضرر کنه، ما ندیدیم. این همون خداست، همون خداست، همون رحمت و کرمه. با این اگه معامله کنه آدم برده، کسی ضرر نمیکنه. خب و جای دیگه داره که این خیلی قشنگه، در سوره مبارکه شورا آیه 40، جزاء سیئتن سیئتون مثلو، اگه کسی بدی کرده من اجازه رو میدم که همون قدی که بدی کرده بدی کنی بش، همون کارو باش بکنی، حالا یا در دنیا یا در برزخ. و اگه به مال تو ضربه‌ای زده، همون قد مثلا اجازه میدم که تلافی کنی و اینها. بعد فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، اگه کسی عفو کنه اجرش به عهده خداست. اینو کجا داشتیم؟ اجره علی الله در مورد شهید داشتیم. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله، در مورد شهید و اینها گفتیم که اونجا اجرش، میگه اجرش افتاد به گردن من، اجرش با منه، اصلا همه بریم کنار، خودم دیگه میدونم چیکار کنم. یه جا دیگه همینا به کار برده، همده عفه، اگه گذشت کردی بخشیدی اجرهو علالله، اونجا با منه، من میدونم چیکار کنم، من کم نمیذارم اگه کسی به خاطر من گذشت. انشالله حالا بعد از شنیدن این مطالب و این حرفا دیگه همونجور رابطه همه دارن تو گوشی ها اکثرا میشنون، همون پیام ها دیگه بیاد دیگه نسبت به کسایی که کینه و کدورت و چیزی داشتیم، نه اینکه حالا بیایم به رو بیاریم که آقا من بخشیدم تو گذشتم، نه، همون پیام محبت آمیز و یه حال احوال و اینها همون قدش میتونه جا جبران میکنه. حتی خدا وکیلی پا گذاشتن اون نفس اینجا ها. من خودم به خودم نگاه میکنم میدم که بعضی از اینا که ظلمی کردن بخوام مثلا پیامی بهشون بدم و مثلا حالی بپرسم اونو میدم خیلی به فشار میام. همین که آدم دیگه فوشش نداده به نظر بسته دیگه، دیگه من کاریش نکنم، حالا بخوام یه پیامی هم بدم و محبتی هم بکنم اینا. حتی اگه آدم کوچیک میشه و ذلیل میشه و اینا اون بحث دیگریست، اونجا لازم نیست. ولی حالا مثلا به یه مناسبتی، اگه عید قدیریه، اگه چه میدونم، حالا عید قدیر هم خیلی فاصله نداریم باش، ایام میلاد امام رضا چه میدونم این ایامی که حالا نزدیکه، به یه مناسبتی خلاصه یه پیام تبریکی چیزی که از جان ما این بخشیده است، این کانال بازه، این محبت جاریه، این خیلی فیضو از جانب خدای متعال جاری میکنه و واقعا پاگذاشتن رو نفسه. یعنی این بعضی از این مسائل اینا یه سکوی پرش سلوکی به حساب میاد، سکوی پرش سلوکی به حساب میاد. مرحوم آیه به نظرم مرحوم آیه قروی بوده که استادش بهشون فهمده بود که شاید هم جواد آقا بودن که شما اگه میخوای یه گشایش معنایی و سلوکی خوبی برات رقم بخوره، از فلان قبیله‌ای که در شهرتون با هم کینه و کدورت و اینها داشتید، شما کفش اینا رو جلو پاشو جفت کن. که اون دیده خیلی سخته براش، بعد این کار کرده و خیلی برکات براش جاری شده بود. این پا گذاشتن رو نفس واقعا و این کینه ها و کدورت ها اینا که معمولا هم به مسائل دنیایی و موهوم و اینا احترام منو حفظ نکردن و با اینجور صحبت کردن، خدا نجات بده ما رو، اینا یکی از جاهایی که خلاصه خیلی میتونه کمک بکنه. خدا این قدرت و شجاعت رو هم بده که ما بتونیم پا بزنیم، چون پا گذاشتن رو خود تو روایت هم داره که اشجع الناس من غلب هوا، شجاع‌ترین آدم ها کسانی که رو هواشون پا میزنن. خب چرا تعبیر شجاعت رو به کار برده؟ وسط این عجیب نیست؟ شجاعت بگو قدرتمندترین آدم ها، شجاع‌ترین آدم ها شجاعت جایی به کار میره که ترسی باشه. کسی که رو خودش پا میذاره این آدم قدرتمندیه. چرا میگه شجاعه؟ شجاعش به خاطر اینه که ما خودمونو معمولا در مورد خودمون دچار سوء تفاهم میشیم. خودمونو همینایی میدونیم که این دنیاست و بهش میگن دکتر و مهندس و میگن چقدر خوشگل شدی و چقدر بهت میاد، و این که بهش میگن بهت میاد واسه من نیستم، اون جسدی که بذارم تو خاک، چقدر خوشگل شدی اونم جسدی که خوراک موشا میشه، اونم که بهش میگن دکترم باز همینه، اونم که میگن مهندسم همینه، میگن بچه تهران، میگن بچه بالا شهر، میگن بچه های دکتر فلانی، اینا همینه که میگن، اینا همه ایش به من نیستم. اینا توهمات میاره برای آدم و چون خودمو با اینا اشتباه میگیرم، این که بخوام روی این پا بذارم روش بزنمش و زمین گیرش کنم، این خیلی شجاعت میخواد. مثل که من تیر سمت خودم پرتاب کنم، به من بگن نترس خودت نیستی بزن، این خیلی شجاعت میخواد دیگه. من یکی بهم میگن آقا بزن به بچت نمیخوره، چقدر آدم شجاعت میخواد که بزنه و مطمئنم باشه که بچهش نمیخوره مثلا. حالا اگه بگن بزن نترس به خودت نمیخوره، به اینی که فکر میکردی توه میخوره، به اونی که توهم داری میخوره، اینیم بهش میگن شجاعت. پس فقط بحث قدرت نیست، شجاعته. حالا تو این بحث عفو و اینام همینه، شجاعت میخواد بخشیدن ها، چون ما فکر میکنیم حقمونه، در حالی که روی حقی که فکر میکنی داری پا میذاری یه چیز خیلی بزرگتر داره خدا بهت میده، این شجاعته. گر نستانی به هزانت دهند، اگه اینو نگیری این چیز کوچولو رو، چیز بی ارزشه رو که سر و تم خیلی هم برات فایده ای نداره، اونور خیلی خدا برات اونور جب. اینی که بخوای رو حرف خدا حساب کنی و قمار کنی با خدا، این خیلی شجاعت میخواد. خلاصه خدا اینو قدرت رو ما بده که بتونیم قمار کنیم. این روایت هم انشالله کمک کنه به ما. یه 40-50 تا روایتیه در مورد عفو و گذشت و اینها که میخوام بخونم این جلسه. انشالله اینا کمک بکنه ما یک کمی روحیه بخشیدن درمون شکل بگیره. خب ما این بحثامون در مورد ملکوت خیلی چیزا صحبت کردیم، یکیش ملکوت بخشش و عفو و وضعیت برزخی کسی که عفو و گذشت داره. پیغمبر اکرم فرمود که الا اخبرکم به خیر خلائق دنیا و الاخره، بهتون خبر ندم بهترین این ویژگی های دنیا آخرت چیه، اون خصلت ها و خلق خوب. العفو و ام من ظلمک، اولیش اینه، عفو نسبت به کسی که به ظلم کرد، و تصل و من قطعک، کسی که از تو بریده تو بهش وصل بشه، ول احسان و الا من اصا الی، کسی که نسبت به تو بدی کرده زشت باد برخورد کرده تو باش خوشگل برخورد کنه، و اعطا و من حرمک، کسی که تو رو محروم کرده تو بهش عطا کنی، بهش ببخشی. روایت دیگه داره از پیغمبر اکرم میفهمند که وقتی که بنده ها رو میارن و نگه میدارن، این روایت خیلی روایت زیباییست، خیلی روایت زیباییست، تو محشر وقتی اینها رو نگه میدارن منادی صدا میزنه لیقم من اجره علی الله ولیت خل الجنه، اونایی که اجرشون به عهده خداست پاشن و برن تو بهش، هم که عرض کردم اجرشون به عهده خداست. میپرسن که من ذا الذی اجره علی الله، کیان که اجرشون به عهده خداست؟ این خیلی خیلی عبارت عجیبی است، اجرش به عهده خداست، یعنی مثلا نمیدونم با چه تعبیر دنیایی میشه اینو معادل گذاری کرد که بگیم خدا اونو بخواد اونجا نشون بده، مثلا بانک مرکزی بیاد بگی آقا تو مثلا اونایی که من بانک مرکزی اصلا نمیدونم واخه واژه‌ای نیست، مثلا بگی اونایی که دولت نسبت به اینا وظیفه داره، اینم باز نیست، خیلی از این بالاتر مسئله، اجرش به عهده خداست، خدا متولی ادای اجر اوست. میگن کیان اینا؟ میگه العافون عن الناس، کسایی که از مردم میگذشته ندید میگرفته، یه تصادفی شده و حالا ببین چقدر ماها مته به خشخاش میذاریم، چه پدری که در نمیاریم از ملت، همین ملت چه پدری از ملت که در نمیاریم. ما تجربه های عجیبی واقعا در زندگی داشتیم که من برخیش رو گفتم، حالا دیگه خودم وقتی یاد برخی از این خاطرات میکنم باعث کدورت هم میشه، مخصوصا تو این تصادف ها و اینا، یه ماشینی به ماشین ما زد و ماشین پرت کرد خود به، یعنی ظالمانه بود، ماجراش هم مفصله، خود به شیشه یه خونه، اون ماشین هم گذاشت در رفت و اینا اومدن پول شیشه خونه و در و همه چی رو خودشون هم دیده بودن ماجرا چی، دیدن ما وسط مظلوم بابا شد ماشینمون هم خراب شد. خب اینا ظلمه دیگه. بعد میگه خدا میگه تو انقدی تونستی تیغت برید که این بنده منو تیغیدی. خب تیغیدی چی میبینی؟ تیغیدن میبینی. چی درو میکنی؟ تیغیدن. گندم از گندم بروید جوز جو. تیغیدی تیغیده میشی. تیغیدن نشون دادی، تیغیدن درو میکنی. هر چقدر تونستی کندی، هر چقدر بتونن میکنن ازت. به حمایت خدا هم برداشته میشه اینجا. واگذار میکنه. میگه شما و این بنده من هر کار میخوایم باش بکنه. این حمایت ها اینجا برداشته میشه. یه وقتی هم ندید گرفتی، حالا تصادفیه، دیده آقا اونقدی این هزینه ای نداره، این چیزی نشده، میگه با بیا صلوات بفرست برو، من بخوام یه کارت بیمه تو رو هدر بدم به خاطر این، یا مثلا بخوام چقدر. بعضی جاها ماشینا خود سپره قبلا 10 جاش خورده، این فقط منتظره که بیاد به یه گوشش بماله که کل سپر رو عوض کنه و پولش از این بگیره. خب اینا که ظلمه، اینا حق الناس عجیبه و سنگینه و گرفتاری هایی رو در برزخ برای آدم درست میکنه. یه وقتی همین میدونه بابا این یه گوشش زده، خب اصلا 10 جای اون سپر تو خورده، حالا اینم یکی، این چقدر مگه این سهل یه گوشش سایدش، فکر کن خودت زدی، مثلا 10 تایی که به در دیوار این همه جا مالیدی، اینم فکر کن خودت، فکر کن بچه خودت. بگذر بگذر بگذر، عفو کن، عفو ببینی، عفو ببینی. سخت البته، خیلی گذشتن از اینا، مثلا الان با این وضعیت اقتصادی و ماجراها و مشکلات و رحم خوب نیست دیگه، وقتی رحم نکنیم هم رحم نمیشیم، ارحم تو رحم، رحم کن، رحم میبینی، میبینی از یه جاهایی داره یه گشایش هایی درست میشه. هی هم دنبال این که کی بیاد به ما بگه ما از کجا داریم چوب میخوریم و یه چیز ویژه‌ای تو زندگی به ما نشون بده. نه، همون ویژه هایی که روزی هزار بار خدا داره به ما نشون میده، هی یه فرصت ویژه‌ای برای ما خلق میکنه، یه کار ویژه‌ای بکنیم یه رزق ویژه‌ای به ما بده. اینا رو هی همجور رد میکنیم و باید دنبال در به در دنبال یه خضر راهی میگنیم، یه نگاه اینجوری کجکی به ما بکنه، اللهی سوراخ به ما بگه برو فلان کار رو بکن که مثلا رستگار، شاید که رستگار شدی. این همینا ریخته صبح تا شب، همین سپر هم گلگیری که این الان این همسایه اینجوری گرفت و زد و فلان و اینا، خون که عمد نداشت، دستش در رفت، پیش اومد، شاید برای تو پیش بیاد، هزار همه در معرض همینیم، یا طبیعیه. آقا ندید بگیر این تا این کوچیکاشه، بزرگ بزرگ. بذار من این داستانو بگم، هی سر دووندم که این داستانو نگم، نمیخواستم جای خفن تری اصطلاح بگم، الان میخوام بگم این داستانو. ماجرای مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی، حالا اشعاری هم از مولوی آوردم بخونم، اونم اشعار خیلی قشنگی مرحوم. این ماجرا ماجرای عجیبیه، یعنی اینا رو ما مقایسه کنیم. خب مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی کسی بود که امام زمان بهشون نامه نوشتن، فرمودن که بشین فتوا بده، ما کمکت میکنیم، انا ننصرک، ما ازت حمایت میکنیم، ما کمکت میکنیم، قصه نخور. که ایشون از مراجع درجه یک نجف بود. این تحریر الوسیله امام هم در واقع شرح کتاب الوسیله مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانیه و اثر ایشون رو در واقع اثر ماندگاری شد، یعنی تحریر اون الوسیله است. مرحوم اسد ابوالحسن خیلی جایگاه ویژه‌ای داشت، یکی از مواردش اینه. میگن که حالا دو جور این ماجرا نقل شده، من با هر دون روایتش میگم خدمتتون. میگن که مرحوم اسد حسن پسر اسد ابوالحسن بود، ایشون واسطه بود که نامه هایی که میرسید و درخواست کمک مالی و اینا داشت برسونه به پدرش، و معمولا هم ایشون صف آخر نماز جماعت وای میستا تا برای مراجعات مردمونه مزاحمتی نداشته باشه، هر کی میخواد بیاد. اینه گفتن شب 16 صفر 1349 قمری، چیزی حدود 100 سال پیش، 90 خورده سال پیش، یه کسی به خاطر شدت فقر و تصور اشتباهی که نسبت بهشون داشت، فکر میکرد که سید حسن کوتاهی میکنه که اینا رو برسونه و اینا، بین نماز مغرب و عشا با چاقو میزنه این اسد حسن رو به شدت، خیلی ایشون زخمی میشه و دیگه الان اون کی بود تو نماز جماعت و فلان. بعد مرحوم اسد ابوالحسن سید صدر خیلی بالا و حلم و عفو و همه چی، ایشون نماز عشاء رو تو همون صحن حرم امیرالمومنین با همون حال میخونن و بعد از نماز میپرسن که حال بچه‌م چطوره، میگن آقا بچه‌ت از دنیا رفت و شهید شد. و بعد یه مدت قاتل میره خودشو به پلیس معرفی میکنه. مرحوم اسد ابوالحسن فرموده بودن که من قاتل پسرو بخشیدم. بعد یه مدتی هم پلیس میبخشه، عفو میکنه، آزاد میشه. اون بابا بعد از اینکه آزاد میشه از اسد ابوالحسن، یعنی در واقع نامه میزنه به ایشون، اجازه میخواد، درخواست میکنه که من برگردم نجف، اجازه میدین برگردم نجف بیام درسامو بخونم. ایشون میفهمن که از نظر من مانعی نداره، ولی تو اگه بخوای بیای اینجا امنیت برات نیست، اینا این طلبه ها و اینا این پسر مرجعشون زدی کشتی و قاتلی، میگیرن اینجا میکشنت. به نظر من تو برو ایران یه جای گمنام زندگی کن، این پولم بگیر برو مخارج تامین بشه، خودتو خانوادت برو جایی که در امان بشه. که گفتن این ماجرا که پیش اومد تعداد زیادی از اهل سنت نجف شیعه شدن، اینو اثرش عفو قدیر اون وقت خدا اونجوری جلوه میکنه دیگه. خب الان ما نسبتمون، یعنی منو بخوان حساب رسید نه با امیرالمومنین و اهل بیت، با اسد ابوالحسن اصفهانی، یعنی تو هم امامه سرت بود، ایشون هم امامه سرش بود، تو آخه تو کجایی ایشون کجاست؟ بچه تو بگیرن بکشن اینجور به ناحق بین نماز مغرب و عشا. و که سر همینم هم کسی یه وقت خوابی دیده بود اسد ابوالحسن که خیلی خدای متعال در عالم برزخ به خاطر همین خیلی اکرام خاصی کرد اسد ابوالحسن و آزاده شد که شهید شد. این عفو، این گذشت. حالا یه نقل دیگه هم که عرض کردم هست، اینه که آیت الله مکارم اینو در واقع فرمودن که اصلا این پسر انقدی فاضل بود که بعد از اسد ابوالحسن ایشون مرجع میشد اسد حسن، و گفتن که ایشون فقط گفتش که وقتی به مرحوم اصحاب الحسن گفتن ایشون فرمود لا حول ولا قوت الا بالله، همین همونجا گفت قاتل بچه هم بخشیده، همون نه بعدن بعد دستگیری و فلان و پای چوبه دار و فلان، همونجا تا گفتن شهید شد گفت لا حول ولا قوت الا بالله، بخشیدم قاتلش، کار به قاتلش نشه. و باز آی مکارم اینجای نکته که اشاره میکنن، البته نقلی که ایشون میکنن از کتاب سیمای فرزانگانه که کتاب خوبی هم هست و این مطلب هم در کتاب اخلاق اسلامی در نهج البلاغه است، اگه کسی خواست مراجعه بکنه از آیت الله مکارم. گفتن که آیت الله اصفهانی اصحاب الحسن هر ماه یه دستمال نامه فحش که براش نوشته بودن برمیداش سمت دجله میرفت تو آب میریخ، فحشایی که براش میومد. حالا ما هم الان نمیدونم فحشایی که برام تو فضای مجازی میاد و اینا و تو چی بریزیم اصلا اینا که شوخیه، اصلا اینا کجا کسی چیز به حساب نمیاد، شیرین هم اصلا اینا طعمش. میگه انقدر با عظمت بود که ابدا لب بر نمی آورد و اون عاملین رو هم میبخشید و دمدای بروجردی هم همین ماجرا رو نقل کردن. دمدای علامه طباطبایی هم هست که خود ایشون نامه ها رو میخوندن، این اطرافی ها نخونن اذیت بشن در سر توهینایی که به ایشون میشه و ایشون هم میبخشن. این عفو این بزرگان، نه خب اینو میذارم که من با این کار دارم در برزخ، بابت این بذار من انقدر چیز میز بگیرم. این سطح آدم پایینه، اینا رو میبینه، این همین که سطح انقدر میبینه من میشه که سطحش پایین. خب باز من روایت در مورد عفو بخونم که روایت جالبیست. میفرماید که پیغمبر اکرم میفرماید که اذا انت لکم قذبه، وقتی غضب براتون پیش اومد فدرعوها بالعف، سری اونجا اینو بری سراغ عف، با عف دفعش کنید، پس بده. انهو یونادی منادن یوم القیامه، این کارو بکنید روز قیامت یه منادی ندا میده که من کان له علی الله اجرون فلیقوم، هر کی اجری به گردن خدا داره پاشه. فلا یقوم الا العافون، جز اینایی که اهل عفو گذشت و اینا بودن که صفانه میشه. علم تسمع و قوله تعالی، نشیدین آیه رو، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، که آیه شو خوندیم و توضیح دادیم. و باز میفرماید که از هم دیگه بگذرید، این کینه هایی که بین شما هست از بین بره. اون روایت دیگه که عرض کردم که میخوام بخونم اینه، ان الله عفو یحب العف، خدا عفو عفو دوست داره. باز یکی دیگه از روایت که خیلی قشنگه اینه، پیغمبر اکرم فرمودن که شبی که منو بردن آسمان معراج، که عرض کردم اصل ماجراهای ملکوت و برزخ و اینا رو اگه کسی میخواد بفهمید از حقایق برزخی که چه خبره، اصلش روایت معراج، اینا که پیغمبر دیدن و توصیف کردن اصل ماجرا حکایت برزخ ماست. این صورت ها اون دیگه اصل تجربه نزدیک به مرگ اونه، بقیه ادا شده در میارن. اصل تجربه نزدیک به مرگ اونه، اصلا تجربه نزدیک به مرگ قبل و بعد از اون کلا سوء تفاهمه. اونی که پیغمبر رفتن معراج دیدن همه حقایق رو دیدن، تازه معراج رفتن هر آنچه تا اول بالا، بعد اومدن در قالب بیان و تمثیل و از عالم مثال و اینها گفتن این شده این صورت ها، یعنی پیغمبر آنچه که دیدن فوق صورت بود، او در قالب صورت بیان کرد. فهمون شبی که منو بردن رأیت و لیلت اسری بی قصورا مستویتا مشرفتا علی الجنه، یه کاخهای دیدم خیلی بلند بود مشرف بر بهش بود. گفتم یا جبره یا جبریل لمن هادا، اینا مال کیه جبریل؟ گفت للکاظمین القیز والعافین عن الناس والله یحب المحسنین، کسایی که کظم غیظ دارن عفو میکنن، اینا همونن که محسنین هن که خدا دوستشون داره. قصره بود که مشرف بر بهش بود، تو بهش نبود، مشرف بر بهش بود. اینم نکته ایست، معلوم شد که این همون مال بهشت صفاته، در بهشت اعمال نبود، بالاتر بود، این بهشت صفات بود. حالا کیفیتش و اینا اینجا خیلی بهش اشاره نشد. فرمود که اگه کسی از یک مسلمانی لغزششو ندید بگیره بگذره، من اقال مسلمن اثرته اقال الله اثرته و یوم القیامه، خدا هم روز قیامت این لغزش های اینو ندید میگیره، صاف میکنه براش. علیکم بالعف، این روایت خیلی قشنگه و مهمه، فهمود عف داشته باشی. فان العف لا یزید العبد الا عزا، وقتی عف کردی هیچی بهت اضافه نمیشه مگر عزت. فا فتعافو یو عزکم الله، عف کنید خدا بهتون عزت بده، عزیز میشید. چون میتونی انتقام بگیری و نمیکنی، عزت به خرج میدی، آبروی رو نمیبری، شخصیتش رو لکیدار نمیکنی، عزیزانه برخورد میکنی، خدا هم با تو عزیزانه برخورد میکنه، شخصیت رو لکیدار نمیکنه، آبرو تو نمیبره، بهت آبرو میده، اینجور میشه. بعد فهمود که اینم باز خیلی قشنگه، من عفا عن مظلمتن، اگه یه کسی بابت یه حق الناس یه مظلمه‌ای عفو بکنه، عبدله الله بها عزن فی دنیا و الاخره، خدا جایگزین این بهش هم تو دنیا هم تو آخرت عزت میده. یه جایی یه مظلمه‌ای داری ندید میگیری، خدا عزت دنیا و آخرت بده. من کثر عفو مد فی عمره، زیاد اگه عفو کنی عمرت هم طولانی میشه، عمر طولانی هم خدا بهت عنایت میکنه. بعد میفهمد که تجاوز او عن الذنب ما لم یکن حدا، اگه یه چیزی مستوجب حد نیست از اون گناه بگذر، من اینکه به حد برس، به حد اجرا کردن حد و اینا برس. بعد فهمود که تجاوز او عن ذنوب الناس، گناه های مردم رو بگذر، یدفع الله عنکم بذلک عذاب النار، خدا به هم وسیله عذاب آتیش رو حتی برمیداره. تجاوز اون اثرات الخاطئین، لغزش های آدم ها که اشتباه کردن بگذر، یقیکم الله بذلک سوء الاقدار، خدا هم از مقدرات بد تو رو نگه میداره. باز در روایت دیگه داره که دو تا چیزی که ثوابش وزن نمیشه، العف و العدل، عف و عدل، این به وزن نمیاد ثوابش. باز روایت خیلی قشنگ، قلت العف اقبه العیوب، بدترین عیب ها کم عف کردنه، این خودش عیبه، بدترین عیبه. این معنیش که آدم کسی که این شکلی هستن، اگه من حال خودم میبینم اینجوری میدونم من گرفتارم در برزخ، این که نمیتونم بگذرم و اینا. بعد فهمو و تسرع الی انتقام، اگه کسی تا به شکار میکنن خیلی برای انتقام سرعت داره، این اعظم الذنوب، این بالاترین گناه هاست. این حسی که میخواد سریع انتقام بگیره درگیر نفسش دیگه، همش خودشو میبینه، منش بزرگترین گناه و سرچشمه همه گناه ها منه دیگه، این منه گنده. و کسی که اینجوریه و همش بخواد زود انتقام بگیری، همچنین که خیلی منه گنده ای داره، و بعدا هم منه گنده است که گرفتار میکنه آدم. شر و ناس، بدتای مردم کیه؟ من لا یعفو عن الذله، از لغزش ها نمیگذره، ولا یستر العوره، زش بدی ها و اینا رو هم نمیپوشونه. بعد باز روایت دیگه ای داره از امیرالمومنین علیه السلام، فهمید که هم به مالک میفهمید که نسبت به مردم بخشش داشته باش و عفو کن، هم اینا رو تو بحثای وصیت امیرالمومنین توضیح دادیم که قبل از شهادتشون فهمیدن که اگر من خودم موندم به شهادت نرسیدم، و ان اعفو فالعفولی قربه، بمونم عفوش میکنم، و این عفم باعث قربت وقت تعالاست، نزدیک شدن وقت تعالاست. امیرالمومنین اگه زنده موندن از ابن ملجم میگذشتن، اون ضربه اون شکلی و به فرق سر و اونجور با دشمنی و کینه و عناد و خیلی فاصله است. بعد فهمود این فعفو الا تحبون ان یغفر الله لکم، خدا گفته میخواید مورد مغفرت قرار بگیرید ببخشید. حالا ماها گاهیم این چیزهای کوچیکی، چه زندگی ها، چه برادر ها با هم قهرن، خواهر ها، فامیل ها، با جناق ها، سر چه مسائل و چه حرف ها و چه اینا، همش یک برزخ طولانی، فشار قبر، اینا محصولشه، فشار قبر رو یک طول میکشه تا آدم از اینا بخواد از این حجاب ها رد بشه و وارد برزخ بشه و نجات پیدا کنه. خدا نجاتمون بده، به دادمون برسه. فهمود که اینم روایت خیلی قشنگ از امام باقره، میفهمد که ببین تو میگی من ممکنه پشیمون بشم اگه الان بگذرم، الندامت و علالعف افضل و ایسر من الندامت علالعقوبه، تو اگر عقوبت کنی پشیمون بشی، و اگه بگذری پشیمون بشی، اینی که بگذری پشیمون بشی خیلی ساده تره تا عقوبت کنی پشیمون بشی. من قصاص میتونم بکنم، میزنم بچه طرف میکشم و بعد 5 سال هم پشیمون میشم. خب حالا اگه من بخشیدم بعد 5 سال پشیمون شدم که چرا بخشیدمش، این راحت تره، از عذاب وجدانش کم تره، یا اون که انتقام بگیرم و بزنم بکشم بعد 5 سال پشیمون بشم خیلی قاعده روانی ساده و خیلی بامزه. خب این که راحت تره که این فشار تحملش خیلی راحت تره تا اینکه اون هر سری بچه کوچیکش ببینی چه حالی پیدا میکنی، باباش ببینی چه حالی پیدا میکنی، اونجا هم پشیمونی داره، این پشیمونیش قابل تحمله. و فهمود که ما اهل بیتی هستیم که امام صادق فهموندن انا اهل بیت مروتنا العفو عمن ظلمنا، مروت ما اینه که کسی ما ظلم کنه میبخشیم. باز فهمود که دو تا گروه با هم درگیر نمیشن مگر اینکه اونی پیروز میشه و بهش نصرت میرسه که عفوش بیشتر، چون قدرتش بیشتر، قدرت اون قدرت روحی و روانیش بیشتره که بیشتر تحمل کرده، این آخرش پیروز میشه و غلبه میکنه. باز روایت دیگه ای داره که در مورد بخشیدن و اینها فهمید که اگه کسی رو بعدن سرزنش کردی، الان گفتی بخشیدن ولی بعد باز به مناسبتی به یادش آوردی، تو سرش زدی، سرزنشش کردی، این معنیش که نبخشیدی. ما افا عن الذن من قرع به، وقتی تیکه میندازی و به روش میاری و متلک تو میگی و سیخ میدی و اینا، این معنی میشه که میگی بخشیدم ولی این عف نیست. التقریع احد العقوبتین، نه رو بهتر قشنگ سرزنش کردن یکی از دو نوع عقوبت. میخواستی چیکارش کنی دیگه؟ میگی عقوبت کنی، میخواست بگیر بزنی بکشیش، حالا نکشتی، حالا هی به روش میاد، هی یه جوری اینا هم عقوبت. این که عفو نشد، اگه عفو یعنی دیگه اصلا حرفی ازش نیست. از مرحوم جای توسلی نقل شده، امروز میخوندم که اهل معنا بود خدا رحمتش کنه، نه آقای توسلی که تو بیت امام بود، یه روحانی دیگه بود اهل معنا بود در قم، چند سالی از دنیا رفته، ایشون اومده بود مشهد زیاد میومد، این هتل معین اومده بودن و یه خانواده اومده بودن، سرهنگ بودن آقاشون، اینا همیشه یه اتاقی داشتن رو به گنبد بود، این سری که اومده بودن دیده بودن طبقه اونا طبقه، یعنی این اتاق ماست که طبقه چهار میشده، گفته بودن که اینو این سری شیخ پیرمردی گرفته، اینا برای میشن من طبقه اول. این خانم من میگره به آقای خود دیگه، برخی زبانها اینه دیگه، برخی که یعنی اکثر همینیم، من میگره به این آقای میگه که برو به این پیرمرد خرف بگو، بگو که تو این همه روز بود یه دو روزم بذار ما تو این اتاق باشیم، هر سال میمدیم اینجا رو به گنبد بود. این مردم دنبال این بود که فضای چیزی فراهم بشه بره با این آقا صحبت کن، هر سری میومد میگه خب در بسته سونی، میره از اون نگهبانی میپرسه، میگن که اگه لای در باز بود چون یعنی هست و اجازه میده که بری صحبت کن، میگه اومدم دیدم لای در باز، در زدم و ایشون گفت بیا تو، اومدم و ایشون گفت که همون میز رو بی زحمت بیا بذاریم بغل، بیا بشین اینجا، میگه میز رو آوردم و بعد میگه آقای توسلی قبل اینکه من چیزی بگم برگشت به من گفتش که به خانومت بگو یه چهار روز این پیر خرفت رو تحمل کنه، من میرم بعد شما بیاین اینجا. میگه من به خودم این لحظه گفتم نکنه خانم اینقدر بلند گفته که از طبقه یک خبر به طبقه چهار، یعنی صداش رسیده، میگه جا خوردم، گفتم بله، گفت بله، میگم این پیر خرفت و تاکید کرد روی این پیر خرف، این پیر خرفت و تحمل کنه من میرم دو روز دیگه. میگه من خیلی جا خوردم، اومدم به نگهبانی گفتم این پیرمرد کیه، گفتن بابا این اهل کرامت اهل معناست. میگه به خانومم و اینا گفتم که بیاین بریم، میگه به خانومم اومدم گفتم، گفت که من دارم میترکم از این حرفی که در مورد این پیرمرد زدم، اگه منو نبری پیش این من عذرخواهی نکنم میمیرم، من همین الان ببرم از این ولی خدا بود من جور حرف زد، بیشتر چوبام همیناست دیگه تو زندگی ما، همینا که میگیم و اینا. خلاصه میگه که ما اومدیم و در زدیم و اومد تو، اینجا شما میخواستم بگم، میگفت که خانم اومده برای عذرخواهی، ایشون فهمید که این برای عذرخواهی اومده، گفت یه جوری صحنه رو برگزار کرد با پذیرایی و بگو بخند و اینا، این چند دقیقه خانم اونجا بود و اصلا یادش نیومد از عذرخواهی و پاشو رفت، مثلا نذاش فضا به اون سمت بره که عذرخواهی بشه و اصلا مطرح بشه، گفت و خندید و شوخی کرد. خب این روحیه اولیا خدا و بزرگان و اینا بوده، گاهی اون روح انقدر کوچیکه اگه یک کلمه به او یه چیزی گفتن 50 سالی رو نگه داشته، یادش نمیره، وایستادی یه وقتی یه روزی یه جایی این چوبشو بکوبونه، تازه اینش خوبه که میخواد همونقدی که خورده بزنه، بعضی که یه دونه خوردن 50 سال 50 برابرشو زدن بازم آروم نمیشن، اون که دیگه اون چه درد و مرضیه خدا میدونه. به هر حال فرمود که کن جمیل العف اذا قدرت، وقتی قدرت داری جمیل العف باش، عفو خوشگل داشته باش. بگذر من لم یحسن العف اساء بالانتقام، هر کی نتونه عفو خوشگل داشته باشه یه انتقام زشت میگیره، عفو خوشگل نداشته باشه انتقام زشت داری. این آیه قرآن فصفح صفح الجمیل، صفح جمیل داشته باشه. صف که میگن صف، ما یه عف داریم یعنی رد شدن، ندید گرفتن، یه صف داریم، صف یعنی صفحه رو برگردون، اصلا اینجوری نبوده، ورق برگردوندن. یه وقت هست من حالا تو را خیلی اونجور دلگرم نیستم ولی برو نمیارم، یه وقت اصلا یه جوری با شما برخورد میکنم اصلا انگار مسئله نبوده. اینو میگن صف. دستور قرآن اینه که صفحه جمیل داشته باشه، دستور هجره آیه 85. امام سجاد فرمودن این صفحه جمیل میدونی چیه؟ العفو من غیر عتاب، بدون عتاب عفو کنی، بدون که سرزنش کنی ببخش، برو نیاری، چیزی نگی. با جای دیگه داره که صفحه جمیل اینه که الله تو عاقب علدن، عقوبت نکنی بابت اشتباه و گناهی که طرف کرده. عفو بدون عقوبت، بدون تعنیف و بدون عتب، بدون نکوهش و سرزنش و سبک کردن طرف و اینها. فرمود وقتی قدرت داری عفو بکنی، خدا اون روزی که روز اسرته، اسرت با سه نقطه، اونجا روز لغزش خدا عفوت میکنه. جای دیگه فرمود که یوم العسره با عین و سین که روز سختی، اونجا خدا عفوت میکنه. و فرمود که العفو زکات القدره، اصلا زکاته، هم بحث انفاق اینو که عرض کردم، زکات قدرته، قدرت داری اینجا میتونی کاری بکنی، اینم زکاتش میدی، نیت زکات بکنه آدم قشنگ انفاق میکنه. و فرمود جنتون من عذاب الله، سپر در برابر عذاب خداست، اینی که میبخشی و عفو میکنی. و همینجور روایت فراوانی که یکی از یکی زیباتر و کاربردیتر، که روایت دیگه داره که میگه یکی از این خادمای پیغمبر اومد خدمت پیغمبر، شکایت کرد، یه مردی از خادماش شکایت کرد پیش پیغمبر، حضرت فرمودن که اعفو عنهم، بگذر از اینا، تسلح بهی قلوبه، اینا دلاشون باید آشتون بگذر تا باید خوب بشن، ندید بگیر، کم کم دلاشون سمت تو که آدم میزاد بخره میفهمه دیگه، محبت و احسان رو میفهمه، میفهمه اینجا من اشتباه کردم، سوتی دادم، جا داشت با من جو برخورد کنن، نکردن. این کم کم من که حیوان باشه که بخواد جذب نشه و رام نشه. گفت یا رسول الله انهم یتفاوتون فی سوء الادب، آخه اینا تو سوء ادب متفاوتن، همشون یه جور نیستن. حضرت فهموندن که اعفو عنهم، ببخششو، بگذر، گنا همین کارو کرد. باز روایت دیگه داره که امیرالمومنین تو وصیتشون به امام حسن فرمودن که هر وقت این غلاما و نوکرا و اینات گناهی کردن و مستحق شدن، مستحق تنبیه و اینا بودن، فاحسن العزل، اینا رو باشو خوب تا کن، که اینجا فان العزل با دالزال مع العفو، اگه اینجا ندید بگیری و عفو بکنی و اینها، اشد من الضرب، اثرش از کتک بیشتر. این به درد معلم ها و اونایی که مربی و تربیت و فلان و حتی بستگی داره دیگه، کی باشه و چی باشه و چه کاری و کجا و چطور. لمن کان له عقل، حضرتم فهمونه کسی که عاقل باشه، این ندید گرفتن ها اثری که براش داره از کتک بدتر. گاهی میاد میگه آقا بزن، فوش بده، اینجور نکن، اینجور من نابودم کردی که تو داری به من محبت میکنی، من که میدونم چیکار کردم، تو در ازای اون داری به من محبت میکنی. و حالا کجاها نمیشه عفو کرد، که اینم نکته مهمیه برای روایت داره، فهمون که العفو یفسد من اللئیم به قدر اصلاحی من الکریم، عفو باعث میشه که کریم رو به راه بشه، سر به راه بشه، ولی لئیم آدم پست جری تر بشه. هم که عرض کردم اگه کسی که وقتی عفو میکنه میبینه که بدتر میشه، تازه روش باز میشه، تازه میبینه که بابا تو اصلا حالیت نمیشه، اینا دهی دستش میاد، این بدتر میشه، اینجا جای عفو نیست. فرمود که عفو کن، تجاوز عن سیئه، از بدی ها بگذر، مالم یکن ثلمن فدین، تا جایی که سلم در دین نداره، آسیب به دین نمیزنه، او وحنن فی سلطان الاسلام، یا برای هیبت اسلام آسیبی چیزی نداره، تا اونجایی که میشه عفو کن. اگه اینجا هست ایناست دیگه، عفو لازم نیست. امام سجاد فرمودن که اینم خیلی روایت جالب و نکته عجیبی است که میفهمند که حق کسی که به تو بدی کرده، حقش، حق من اصاحک، حق کسی که به تو بدی کرده، این که انت عفو و ان، حقش اینه که عفو کنی، بگذری. و این علمت ان العفو عنه یضرو انتصرت، اگه بدونی که گذشته از این بابا ضرر داره، اینجا دیگه چی؟ نه، انتقام بگیر. خدا میفهمد ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، اینجا دیگه جای انتقامه و مسئله هم نداره و خدا خودش اجازه داده این انتقام. خب اینا شد در مورد عفو. یه نکته دیگه در مورد عفو بگم که نکته خیلی مهم و خوبی است. تو روایت از امام صادق علیه السلام که این روایت از حضرت داووده، حضرت داوود سوال کردن از پسرشون حضرت سلیمان که پسرم میخواست که او اینا که در باطن داره بیرون بریزه، یا بنیه اخبرنی ایو شیئن ابرد، به من بگو خنک‌ترین چیز چیه. خیلی روایت کاربردی و مهمی، حالا اینو گذاشتم آخر که یکم روش مانور بدیم. این روایت معمولا هم تو این بحث‌های اخلاقی و اینا نیست، تو این کتابی که در مورد عفو و اینا تو روایت که آوردن اینو نیاوردن، روایت منحصر به فردی. پسرم خنک‌ترین چیز چی؟ گفت عفو الله عن الناس، اینکه خدا بگذر از مردم، برد عفوک داره، خنکای عفو تو، خدا منو به خنکای عفو تو برسون. یه رفیق سیدی داشتیم یه شب، حرم حضرت عبدالعظیم دیدیمش، دستشو گرفتم، والا خود سید بود، طبعشم گرم بودم، دستش یخه یخه، گفتم تو چرا انقدر سردی؟ اونم حاضر جواب بود، گفت من به برد عفوک رسیدم به خنکای عفو خدا. فهمود عفو خدا نسبت به مردم خنک‌ترین چیزه. و عفو الناس بعضهم عن بعض، این که مردم همدیگه رو عفو بکنن، لا شیء ابرد من، هیچی از این خنک‌تر نیست. حالا این خنک ها چیه؟ اون آتیشی که تو وجود ما غلیان میکنه برای انتقام، که آتیش نفس. قبلا در مورد آتش به نظرم همینجا بحث کردیم دیگه، که تعلقات مادی آتشه، همینجا بحثی وقت داشتیم. و این آتش، آتش نفس، آتش هوای نفس، این آتش وقتی غلیان کرد، جهنم بروز همین آتیشه، تطلع علی الافئده، همین آتیش بروز پیدا میکنه و استعدادام رو میسوزونه دیگه، فرصت ها رو سوزونه، همه چی اینا سوخته. این نفسانیات وقتی که یه آتیشه، آدم همه چی برای خودش، برای همین نفس پایینی مادی هیچ و پوچش میخواد و همینجور امکانات و فرصت و این زندگی دنیا و نعمت ها رو همه رو میسوزونه تو این آتیش خودش، میره اون ور میبینه همه رو سوزونده، بروز برزخیش میشه همون جهنم، عمرش رو سوزون، مالش رو سوزون، بچهش رو سوزون، تحصیلاتش رو سوزون، همه برای خود این نفس کثیف دنیایی پایینش خواست. حالا من اگه انتقام گرفتم، انتقام شخصی و نفسانی چیه؟ همینه دیگه، این آتیشه ریخ بالا، گور گرفت، انتقام بگیر. اینجا اگه من انتقام نگرفتم چیکار کردم؟ این آتیشو خاموش کردم، با آب رحمت ریختم روی آتیش. حالا ما تو بهشتم خنکی داریم دیگه، آب یخ داریم و چون فالوده داریم و چون خنکی داریم، اون خنکی اونجا با خنکی اینجا فرق میکنه دیگه، اونجا خنکی حقیقیه و تجلی اسماء و صفات. خنکای بهشت مظهر اسم عفو خداست، اسم عفو خدا میشه خنکی بهشت. حالا خود عف ذیل رحمت خداست، اسم عفو ذیل اسم رحیمه، اسم رحیم یکی از جلوه هاش میشه عفو خدا. خب اونجا مثلا آدم یه آب خنک تگری میخوره، این جگرش خنک میشه، اون خنکیه جلوه چیه؟ خنکیه جلوه اسم عفو خداست. عفو خدا رو کجا جلوه دادی؟ وقتی که عفو کردی. اینجا آتیش خاموشش میکنی، جلوه برزخیش میشه، خنکی میشه، میشه یک فالوده تگری، نوشابه تگری، هر چی میخوای اسمشو بذاری تو عالم برزخ، یه چیزی، یه شراب خنکی که همه وجود تو خنک بکنه. اون اولی هم که کسی وارد عالم برزخ میشه هم تشنه است، هم خسته است، یه خنکی میخواد که آروم بشه. اون عفوی که کردی، گذشته‌ای که کردی، خیلی جاها بود میتونستی انتقام بگیری، کاری بکنی، برخوردی بکنی، نکردی، ندید گرفتی، گذشتی. اینا همش میشه یخ بهشتی، یخ در بهشت. یخ در بهشت که میگن همین، این اف، اسم عفوف. فهمید خنک‌ترین چیز چیه؟ این حکمت. مثلا امام صادق فرمودن که اراد علم ما بلغ من الحکمه، میخواست ببینه این بچه به چه جایی از حکمت رسیده، بریزه بیرون. حکمت، حکمت همینه دیگه، حکمت جمع بین ظاهر و باطن، این میشه حکمت، که آدم هم ظاهر رو ببینه هم باطن رو ببینه. حکیم کسیه که باطن رو در ظاهر میبینه، ظاهر رو در باطن میبینه. این میگن حکیم، حکیم اینه، اگه ظاهر رو میبینه پشتش باطنش هم میبینه، حکیم اینه. این خنکی اینه، عفو خداست. حالا البته عفو خدا اینجا شامل همه شده، اینجا هم عفو دیگه، مثلا اسم عفو خداست. بردن و سلام که اونجا هم اسم عفو جلوه کرد، از آتش نجات داد حضرت ابراهیم رو، بردن و سلام ها شد، خنک شد. این خنکیه مظهر اسم عفوه. و برای مؤمن و کافر و اینا همه تو دنیا بوده، تو برزخ که دیگه جایگاه حقیقیه و بر اساس صلاحیت همه جلوه ها، برای کسی که مظهر عفوف شده، هر چقدر مظهر عفوف شده و عف از خودش نشون داده، لیاقت نشون داده نسبت به عف، از این بهره داره، این خنکیه اونجا نصیبش میشه. هرچی عف بیشتر، خب اونجا خنکی اونقدر نیست که یخ کنی دیگه زیاد از حد خنک بشه، نه، اونجا دیگه مثل این دنیا نیست، که چون دنیا عالم محدودیت، اینجا در واقع ما هیچ یخ زیادی نداریم، اینجا وضعیت ما جوریه که اون دیگه شده برای ما زیادی، یعنی از محدودیت ماست و این از خود اون چیزه نیستش. الان شما در قطب که باشید اونجا همیشه یخ، خب این یخی که در قطبه سرده برای من، اون یخی که در قطبه و آب سرده، اگه مثلا تن آدم تو درجه منفی چند درجه و اینا آسیب میبینه، حتی ممکنه آدم جون بده و اینا، اون یخ و اون فضا و اون حوضچه یخی رو شما بردار بیار الان تو این دمای 50 درجه اهواز، 55 درجه اینا، خب شما ببینید مردم میریزن تو اون یخ و چه کیفعالی هم که نمیکنه. مشکل از یخ بود یا مشکل از محدودیت من بود؟ مشکل از محدودیت من بود، من همون آدمم، اگه تو اهواز باشم همون یخ قطب برای من گوارترین چیزه، ولی وقتی که تو قطبم همون یخ برام اذیت و آزار، و همینطور دما و گرم. پس ما خود سرما، خود گرما، خودش که بدی و خوبی نیست، خودش فی نفسه چیزی نیست. منم که وضعیتم الان، بنده چند روزی مریض بوده، تو این هوایی که همه کولر مثلا استفاده میکنن براشون خیلی مطبوع و خوبه، یک ذره باد کولر به ما میخورد، ما اصلا همش بدنم تو هم میرفت، اصلا یک پدری از مادرم باد کولر هم نمیخوام، چون باد معمولی میومد چقدر ما به خودمون چند روزی تو خودمون بودیم، پدری از مادر اومد، خدا کفاره گناهامونو به ما داد تو این دنیا. خب این باد که نعمت بود، کولر هم که نعمته، اونم که خنکه، مشکل از این نه، مشکل از من بود. حالا اگر ما اونور هرچی سردتر بشه، نه، چون اونجا سرماش اولا که این رحمته، اینجا ممکنه یه سرمایه باشه که دیگه عذاب باشه، مثل میوه یخ میزنه، مثلا سردرختی ها یخ میزنه، اونجا هرچی که از رحمته. هر چقدر انسان بیشتر مستحق رحمت باشه، بیشتر اونجا سرمایه بیشتری میبینه. در اون جایی که اون سرمایه رحمته و لطفه، در جایی که سرمایه رحمت و لطفه، یه جایی هم گرما رحمت و لطفه، اونجا گرمایی بیشتر. مثلا تو رابطه ها، خب تو رابطه سرما خوب نیست، گرما خوبه، تو رابطه ها گرماشو میبینه، توی اون چیزی که داره میخوره، توی اون شربت بهش، اونجا سرماش خوبه. خنکی هم که میخواد فالوده چیزی، اونجا هرچی فالوده خنکتر بهتر. خلاصه اینا اون خنکای بهش میشه مظهر اسم عفوف، که هر چقدر از خودمون نشون بدیم اون طرف بهره از این اسم عفوف داریم انشاءالله. یه روایتی هم از پیغمبر اکرم بخونم، فرمود که سه تا چیزه که اگه من قسم بخورم، قسم میخورم به کسی که جانم در دست اوست، که اگه اهل قسم بودم براش قسم میخوردم برای این سه تا چیز، اونم یکیش اینه که هیچ مالی از صدقه کم نمیشه، صدقه بدید، اگه میشد قسم میخوردم که هیچی کم نمیشه. ولا افا رجل مظلمتن، هیچ آدمی از یک مظلمه‌ای که به او شده، ظلمی که شده، عفو نمی‌کنه. قرضش، قصدش هم بخواد خدا باشه، یبتغی بها وجه الله، به خاطر خدا بگذره، الا زاده الله بها عزن یوم القیامه. اگه گذشتی خدا بهت در قیامت عزت میده. اگه میشد قسم می‌خوردم باش. و سومیش هم اینه که هیچ کسی باب سوال رو برای خودش باز نمی‌کنه، درخواست از اینو، رو زدن به اینو. حالا هم چه گدایی باشه چه آب این اون رو انداختن، آقا اینجا واسطه شد و این وامو بگیرم، اونجا این فلان کار بکنم، اینجا ضامن شو، الا فتح الله علیه باب فقر، اگه این کار رو بکنه خدا در فقر رو بروش باز بکنه، در سوال از این اون، درخواست از این اون اگه باز کنی در فقر رو، اگه میشد برای این ستا من قسم میخوردم. خب اینم از روایت پیغمبر اکرم. اون بحث سیگارش میمونه که اونو دیگه این جلسه دیگه دیدیم فرصت هم نیست و منم واردش نشدم، انشالله جلسه بعد حق و نفس رو مطرح کنیم و این داستان این بخش رو هم تمام کنیم و بحث سیگارمون رو انشالله، چون بحث مهمی است، نکاتی هست عرض بکنم. احتمالا جلسه بعد اینطور میشه که این بخش آخری این داستان رو میگیم و بخش تشکیل خانواده و صله رحم رو هم انشالله نکاتی ازش عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.